بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الاراضين الحجره الثانية عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. یکی از مباحثی که در ادامه بحث تمثلات لازم است و امروز ضروریه، مسئله فالگیریه. در میان اقوام مختلف فال مرسومه، یعنی ربطی به جامعه تهران یا شیعیان نداره. در آمریکا، در ایتالیا، در کشورهای مختلف جهان مسئله فال یه چیز عمومیه. منتها فال رو دو قسم میکنن، یکی فال نیک، یکی فال بد. اسلام مسئله فال نیک رو امضا کرد، اما فال بد را امضا نمی کنه، شدیداً نهی می کنه. علتش این است که فال نیک به انسان امید می دهد. مثلا انسان کتاب حافظ رو باز می کند، برای خودش یک شعری دهن میاده، این خوبه. فال نیک به انسان آینده نگری میدهد، یک امیدی برای انسان میده، به قول ما اثر طبیعی میگذاره، یک اثر طبیعی خوبی برای انسان میگذاره. ولذا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که تفعلوا بالخیر تجدوه، کارها را به فال نیک بگیرید تا به اون برسید. خب یعنی چه؟ منظور از وجدان و رسیدن جنبه اثباتی است. یعنی چه؟ یعنی با فال نیک کارتون را مثبت تلقی دهید و به امید رسیدن به آن عملیاتی کنید. این چیز خوبیه. مرحوم حاجی جواد آقای ملکی تبریزی فال زده بود، عارف شد، فالش این در اومد: باغبان را آرزویی جز گل و گلزار نیست، عاشقان رو لذتی جز لذت دیدار نیست. بعدم همین شعر رو به مرجعیت که رسید فتواش بر این شد که قنوت رو میشه به غیر عربی خون، تو قنوت نمازهای مستحبیش اینو میخون، همین شعر رو تو قنوت نماز مستحبی میخون. خیلی عالیست. مرحوم علامه این نامه براش: ما مردان نیستیم، جهان آزموده هست ما را، پیک انباعات در گروه هستی ما رقم خورده است. این توی چیز صناعیه، از صناعی گره و واقعا هم خوب شد. چی؟ صاحب المیزان کتاب ها نوشت، نوشته هایی داده. اینا معنی نیست، اینا معنی نیست در صورتی که عملیاتی کنی. امروز فال نیک هم فال نیست، بازیه، وقتگیریه. وقتگیری نکنید، بازی نکنید، مشغولیاتیه. کلمه تجدوه، آیان توجه کنن بعدها گوش میدن نوار رو، نظر من اینه که کلمه تجدوه فقه الحدیثه. فقه الحدیث تجدوه معناش اینه که فالی بگیرید که به دنبالش عملیاتی کنید، چون داره تفعلو بالخیر تجدوه، فال خوب بگیرید و به دنبالش برسید. بنده میخوام فال تحصیلی برای خودم بگیرم، خب باید ادامه تحصیل بدم. حالا یک تنبل دانشگاه هر روز این فال حافظ بگیره فال تحصیلی بزنه، خب چه به درد میخوره؟ عالی ترین شعرم بیاد. یا یه طلبه حوزه فقط کارش این باشه که این فالو در بیاره بگه آخه من میخوام فلان چیز بشم، این فایده ای نداره، نقطه ای رو ایجاد نمی کنه، کاری رو ایجاد نمی کنه. این خیلی مهمه، ما باید اینا رو توجه کنیم. حالا همینجا هم به شما بگم خانم ها آیان، به هیچ وجه نمیتونید به قرآن فال بزنید، فال به قرآن حرامه. سریعا نهی شده لا تفعلوا بالقرآن، قرآن برای فالگیری شما نیست. این سریعا تو فقه ما نهی شده. آقا این قرآن باز میکنه میفهمه همه نیت رو، به خدا کلکه، هیچی که هیچ حالیش نیست، از سادگی تو استفاده میکنه. اصلا در سوره هود داره آیه 13 سوره هود، اصلا قرآن برای این نیست که مشکل مردم رو از راه غیب حل کنید. به من میان میگن حاجا یه سر کتاب باز کن. سر کتاب چیه؟ قرآن دیگه، آقا برای چی باز کنم؟ به عاقبت من چی میشه؟ این تجارت من چی میشه؟ به خدا اینا دیشگال داره. بابا من اگه قبل از اینکه به فقاهت برسم یه طلب معمولی بودم این کار براتون میکردم، ولی الان نمیتونم، چون دیگه بابا به فقاهت رسیدم، نه اشکال داره. پیغمبر برای کسی این کار کرد؟ امام صادق برای کسی این کار کرد؟ ائمه علیهم السلام یه جا حدیث پیدا کنید یه اینا از قرآن باز کردن گفتن؟ یا حتی یه جا شما پیدا کنید که امام استخاره کرد برای کسی؟ از برای کسی استخاره نگردن. حالا من اونو بس بررسی میکنم فرد شب تو استخاره هم میام. اینجوری نیست. حالا چجوری چه بهتون میگم، چه کار میکنن فقها ها بزرگان، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظمای عراقی، مرحوم آیت عراقی تا آخر عمر اصلا با قرآن استخاره نمیگرده. من چند سالی مکبرش بودم تو فیضیه. اصلا استخاره همش با تسبیح. بعد میگفتن آقا شما با قرآن استخاره بگین، میگفت نمیفهمم. معروف شیخ الفقها بودا، میگفت من نمیفهمم. حالا این یارو هنوز حوزه امکان قبول نشده استخاره میگیره. بله آقا شما اگه زن بگیرید بچه تونم این میشه. ای بابا این فقیه بزرگواره، شیخ الفقهاه، میگه من قرآن نمیفهمم. جدی میگم، اما مگه با دیدم اصلا عزیز من بعضی از جوانها یه چند روزی که با ماها زندگی میکنن ادای ماها رو در میارن. یه کسی آمد، دو سه تا از بچه ها آمدن اسخایی کنن از آیت الله جوادی آمدی، گفتن آقا جان ما اداتون رو در میاریم. یکی از این خودش بر من تعریف میکرد، آقا فرمود چجوری ادا من در میاره؟ گفت میگم غفر الله لنا ولکم. آقا هم فرمود غفر الله لنا ولکم. آقا هم هیچی نگفت، آقا هم این همون عبارت دوباره بهش گفت غفر الله لنا ولکم، سر گذاشت رفت من در اون. گفت آقا شما خوشت میره همین کلمه؟ گفت جدی از میکنم، یکی من استاده بودم آقا به آقا گفت آقا آقای عصا جوادی گفت این ذات حقدس اله کیه؟ استاده بودم آقا هم برگشت خدا یه لب تبسم میکرد هیچی نگو خدمت چه از کنم که بعد اون اصرار که کرد دوباره اصرار کرد آقا مواز درس بده گفت ذات اقدس اله همون خدای سبحان است یعنی دوباره همون شد به شرع ایزن میخوام بگم آقا جان من نمیشه در حوزه علمی فقاهتی خودتونو وارد کنید. عزیزی مرید آقای کوهستانی بود به اندازه آیت الله کوهستانی ریش گذاشت خوشش میومد، آمد محضر آقای کوهستانی گفت این چرا ریشت انقدر بزرگه؟ چه اینجوری؟ گفت آقا به خدا میخوام ریش تو رو داشته باشم خوشم میاد. فرمود دیگه شما به من دیگه نمیگن آقای کوهستانی، به شما باید بگن. با هر چیز حساب داره جای خودش داره. محاسن مرجعیت فهم میکنه. خب هر کسی خوشش میاد که نمیشه که. مثل الان آقایونی که خودشونو به خانوما درست میکنن، مثلا موی بلندی میذارن، گیسی میکنن. خب بابا این گیسی هایی که انجام میدن راه میرن، امروز یکی دیدم تو تهرون دوام بادم میزد میرد بالا میمد پایین. من خدمت از خواهی مثل این مرد که اینجوری نمی کنه گه. نه شخصیت داره. یعنی به پسرها رو گاهی وقتا ببینم ابرو میگیرم. یه دختری مگه تو ابرو میگیری؟ جدی میگم نکنه خدمت رو از که ابرو مگیر ابروی خواهرتو دزدیدی. بیچاره نیاز داره. اینا این کارا نمی کنن. این شأن آدم نیست. هر چیزی در جایگاه خودشه. باید جایگاه خودش رو مطرح کرد. پس بنابراین نباید ما به قرآن تفعل بزنیم. تفعل خیر خوبه. در صلح حدیبیه نماینده کفار شخصی بود به نام سهیل ابن عروه، اومد به محضر پیغمبر. پیغمبر فرمود اسم چیه؟ گفت سهیل. تا گفت اسم من سهیل، پیغمبر فرمود قد سهل علیه حکم و امر کن. گفت که نام سهیل، از نام این سهیل تفعل میزنم که کار بر شما آسان میگردد. یعنی میدونم که صلح حدیبیه به آسانی حل میشود. از نام این شخص تفعل زد و عملیاتی کرد همین رو. این اشکالی نداره. دمیری یکی از علمای قرن هشتم هجریه میگه پیغمبر فالنیک رو دوست میداشت. به خاطر این بود که انسان هرگاه امیدوار به فضل خدا بشه در راه خیر گام برمیداره، ولی وقتی امید خود را قطع کنه در راه شر خواهد افتاد، در راه شر خواهد افتاد. اینا اشکالی نداره. این گونه فال زدن و تفعل زدن که انسان به امید برسه. پیغمبر نام سهیل را فال خوب گرفت برای خاطر اینکه میخواست که این صلح برقرار بشه، مردم در آرامش زندگی کنن، مردم در آرامش زندگی کنن. یک خدا را حفظ کند آقای ظریف را. آقای ظریف که آمده بود قم پیش یکی از مراجع اعزام، خوشذوق نمیدونم تا حالا نگفتم، حالا میگم. اسم ایشون گفت اسم شما چیه؟ گفت ظریف. گفت این فالنی کس برای امضای هسته ای. اون مرجع تقلیدش گفت و گفت آقا جان من خدمت تو هست کنم. ظریف متوجه نشد، این حدیث براش خون. ظریف خندید گفت آقا منم مشرک شدم. سهیل خب نماینده چیز بودی؟ گفت نه من از اسمش استفاده کردم. خدمت تو هست کنم نه. خب علما به جا حرف میزنن به طوری که نقطه های شروعشون معمولا تیکه های قشنگی. اون عالم هم خیلی اهل ذوقه، در حرف زدن خیلی اهل ذوقه. خدمت فرض کنم بالاخره امروز امضا رو گرفت دیگه. در هر صورت حالا بیانیه اول هست. این کاری که اینا کردن کاریست که انصافا همونطوری که خودشون گفتن قدرتهایی پشت سر بود. آقایان کار ظریف نیست. همین که خودش فرمود کار اون شهدامونه، کار اون اقتداد ملیمونه. مگه ظریف چی کار میتونه بکنه؟ دفلک واقعا عرض میکنم کار مجاهدته. اما خب ایشون خیلی هوشیار بود، انصافا هوشیار بود، هوشیاری ایشون قابل تحسینه و من پیگیر بودم جلسات ایشون رو، خبرها به ما میرسید، برای ما خبرنامه خاصی داریم. اون مذاکرات داخلی ایشون خیلی هوشیار بود، در خدمت رو از کنم که وفادار بود انصافا، اون جهت عفو نداریم، ولی واقعا مجاهدت های شما هم نشان از قدرته. اینا برای هیچ کدوم از کشورها 3 ساعت نمیشینن، 18 روز 18 روز این چند تا وزیر آمدند و رفتن. اینا اینجوری آخرش هم جانکری فلج کردید. جدی میگم 18 روز، حواستون هست چه قدرتی هستید شما ملت ایران؟ جدی میگم، اگر دوستان ما، دختران ما، فرزندان ما به بی‌اجابی نرن، به گناهی اونها نرن، من قول میدم به زودی زود بر جهان حکومت میکنی. اگر این ابتذال رو قبول نکنن، یه مقداری بچه ها دارن اشتباه میرن. اصلا قدرت ما به همین معنویت ماست، قدرت زن ما به حجابشه، اقتدار ملی ما به همین نمازمونه، به همین روزهامونه، به همین حسینیامونه، همین احیای مساجد، احترام به علما، تکریم به اون کوچکترین عالم تا بالاترین عالم. طلبه ای تو مسجد داره نماز میخونه، من میشناسم ایشون اینا رو، خب پیش پای ما هن دیگه، پیش ما هن اینا، پای 5 هن، پای 8 هن میرن اونجا، پای 3 هن، مردم میگن هست آقا سلام علیکم. ببین این خیلی قشنگه، جدی میگم، این چون لباس میپوشه، بعد که لباس در میاره قوم قدم میزن نیست که تحویلش نمیگیره. این خیلی زیباست، یعنی مردم این لباس دوست دارن، باز محل اعتمادشون این لباسه. جدی از میگنم، باور کنید خدا خودش میدونه. الان خواه شما آقای انصاری ببینید، نمیشناسید، بعضیاتون میشناسن، بعضی شما میشه، شما اول در اخلاق اونجا شروع کردم، ایشون محبت کرد، زمین خیر رو ایشون شد. ولی خب ببینید، با اینکه به شما این شامی سوری هم نداد دوستش داری، حالا اگه شام بده چی میشه؟ فکر نکنم این از این امامزادایی باشه که من از آقا مسلک سخندان بودم، از آقا موسوی مینشست و صندلی اون عارف جایگر، از آقا خیلی شوقی میکردم رو منبر، از آقا ماشاءالله خوش میخندی، پیرمردم بود خیلی قشنگ. خب 4 سال من با حاج آقا، نزدیک 4 سال ما شبا مرمزو 30 شب و مصلی صحبت میگردم، خدمت رو هست کنم خیلی و جوان پسندم بود. اون شب که برف اومده بود تابستون بود، خدمت این ور مصلی این ور حفاظت بود، یه چند تا بیچاره مصلی پر بود، شب قبل بود، این چند تا آمده بودن، این جوانا بلد بودن، میدونستن حاج آقا رسمش چیه، از این شیشه نگاه میکردن، اونجا حفاظت در بسته بود محکم، حاج آقا اینجوری میگه، اینا در فشار میدادن حفاظت، میگو حاج آقا میگه و خدمت اینا میومدن جلو، یه دسته جا بود پیش حاج آقا، اینا میومدن خدمت حاج آقا، خم میشدن اینجاش میبوسیدن، ایلی ولی نشم خوشم میومد، عالم میشه جوان پسن، خیلی جوان پسن بود، جنازه شو نمیتونستن ببرن، عجیب جوان پسن بود، جوانا رو خیلی دوست داشت، یعنی فقط من نمی برد میگو جوانا جمع کن، فیل مردا خوشش نمی اومد، خوش فیل بوده ها، به شوخی بکنم، همیشه میگو که اینا بالا میرن، اینا بالا میرن. الله اکبر، امام در حق ایشون گفت که ایشون گناه کردن رو بلد نیست. آقای موسوی سفر برزخی داشت، من وقتی اون نامه سفر برزخیشو بر من تعریف کرد، من ایشون سحر رو با هم بودیم، منزل ایشون بودم، نامه برزخی رو برام تعریف کرد، گفتم آقا جان تو از دنیا میری، فردا منو تکذیب میکنن، نام بده به من، نامه ازش گرفتم. ایشون با شهید دستخیب و آقای خاتمی، پدر این رئیس جمهور سابق، ایشون با اونا، بعد 3 نفری بودن تو هم زنجان. ملا آقا جان میدونی که ملا آقا جان همین طایفه ایشونه، پدر بزرگ همین آقاست، ملا آقا جان، بله اینا از همین جان. بعد خدمتی از ملا آقا جان تعریف میگه، میگو ملا آقا جان اصلا عجیب بود، خیلی عجیب بود، خیلی قصه ها تعریف میکرد که من بر شما نمیگم چون نمیکشید. بعد که بعد دوتایی مینشستیم، آره میگو من تو برزخ که رفته بودم، تو برزخ 45 دقیقه بودم، برگشتم اینا و بعد از من خواستن دیگه نامه رو، از آقا از من خواستن که آقا رو دادن. من خودم شخصا نبودم، قوم که آقا اومده بودن شنیده بودن که اون نامه رو خواستن که خدمتشون تقدیم کردن. دستخط خودش هم بود، شعری هم که بهش دادن شعر عربیش هم حفظم، شعر عربیش هم جالبه. آره اون شعرش هم داره. حالا من اینو توی یکی از کتابای سفر برزخی با دستخط خودش میگذارم براتون، میذارم خدمت رو از کنم که ببینید. اصلا ایشون عجیب ایمان داشت. منظورم اینه که خیلی جوان پسند، یعنی به تمام معنا درد جوان داشت. خیلی مهم ها، جوانی اگر فاسد میشد میسود، میسود مثل مثل که بچه خودش باشه، باور کنید، مثل که فرزند خودش باشه. یک سالی جماران منو دعوت کردن، یه ده شب نتونستم برم، جمعیت خلوت شد. این کاری کرد که دوباره خدمت عرض کنم که از جماران خواستن که من نصف کار برگشتم، این تیاز آقای اومد اونجا من برگشتم. خیلی به جوان بزن بود واقعا رفقا. این روحانیت عزیز، بزرگان، این طیف رو برید، چون اگر جوان رو نیارید از دستتون میشه. پیرا کم کم میرن، خداحافظی میکنن، مسجد خالی میشه، مسجد واقعا خالی میشه. اون چه که وجود داره اینه که جایگزین کنید، بسازید، چهره سازی کنید، اندیشه های معنوی را پر کنید و درست تربیت کنید، درست تربیت کنید. در روایت دارد که فال بد زدن مایه سوی زن و موجب انتظار بلا و بدبختی کشیدنه. بله، بسیاری از اینایی که فال گیرن آخرشون پیسی گرفتند و مرده. بسیاری از اینایی که برای زنها فال بد گرفتن، گفتن آقاتون جدا میشه، هم یه علکی میگن آقاتون یه خانومی رو دوست داره، زنها هم یه میدونی خوش واقع تو این قسمه زنها کم میارن. باور کنید، عایشه کم آورد، عایشه کم آورد. پیغمبر از خدیجه تعریف میگرد، گفت اینقدر تعریف نکن از اون زن سرخمو دیگه. وقتی گفت زن سرخمو، پیغمبر گریه کرد، گفت عایشه دیگه این حرفو نزنی، میدونی خدیجه من کی بود؟ خدا وقتی جبرئیل رو میفرستاد برا من، اول میگفت سلام و به خدیجه برسون. میگم عایشه کم آورد، ولی زهرا مرضیه کم نیاورد. آخرین لحظه اعتذار علی رو خواست، گفت علی جان هر زنی، هر مردی لازم زن بگیره، بچه هم یتیم میشن، ولی یه توصیه دارم، صبر نکن، بعد از سوم من ازدواج کن. حتی بهش گفت بعد سوم من، سه روز بعد من ازدواج کن. حضرت گریه کرد، گفت اگه میخوای زنی بگیری، زنی بگیری که بچه هامو نگه دارن. گفت پیشنهاد خودت کیه؟ حتی پیشنهادم داد، گفت ام البنین. بله، یعنی حتی مثل اینکه خواب اول فصل با هم دیده بود، ام البنین بچه هایی میان که فدای بچه های من میشن. مثلا ام البنین خفت کرد، تقاضا کرد از امیرالمومنین، گفت که علی جان، علی جان هرگز پیش بچه ها منو فاطمه صدا نزن، تا منو فاطمه میزنی یا صدا میزنی صورتشون میاد پایین، میبینم چشمشون میاد پایین. سختم من کنیزشونم. همش میومد میگو زینب من کنیزتم. الله اکبر. وقتی هم که زینب از اون سفر اربعین برگشت، گو از من خبر نده، بشیر خبر داد، گو از من خبر عباس رو نده، فقط بگو حسین من زنده است، زینب کجاست. اینجوری زن پیدا نمیشه. خیلی اونم بلد نیست چی کار کنه، چه زنی بگیره، چه حکمتی رو ترسیم کنه. دوستان خوب من، اون هم میداند چه انتخاباتی رو انجام بده، چه دیکته نانوشته ای را بنویسد. واقعا دیکته نانوشته ای رو نوشت که همه جهان از او یاد گرفته. هم امام درباره فال بد فرموده که الله اکبر، الطیرتو شر کن، تمام فالگیرای عالم را مخصوصا ایرانی ها را میگویم این حدیث پیغمبر رو یادداشت کنید بعد فال بگیرید. پیغمبر فرمود فال بد زدن شرک به خداست. چرا؟ چون فال رو مؤثر در سرنوشت آدمی میدانی و به اون فال فاعلیت میدی و فاعلیت رو از خدا سلب میکنی، یا در کنار فاعلیت خدا یک فاعلیت مؤثر هم شریک اون فاعلیت قرار میدی و این شرک است. مؤثر تام خداست، کسی در کنار خدا مؤثر نیست. بگو آقا لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ کسی در عالم وجود مؤثر نیست مگه خدا، مگه خدا. حالا خوشم اومدین از این وسط، خیلی قشنگ اومد. بهش عکس بگیرید. ندارید؟ آه این خوب بودی زمان بهش عکس میگرفت، قشنگ اومد جلو. هم میخواست مجلس به هم نخوره، هم میخواست آقا دوستش داشته باشه، نفوذش خوب بود. داره بچه ها بودم جیلی درنگ باشن دیگه، این مردم سر مامانش هم گلاب میذاره. در هر صورت میخوام بگم خیلی مهمه ها، که آجون من باید ببینی شرک به خداست. امام صادق علیه السلام فرمود اثر فال بد اینه که اگر او را سبک بگیری کم اثر خواهد بود و اگر او را محکم بگیری پر اثر میشه و اگر به او اعتنا نکنی بی اثر میشه. خانمایی که میرن فال میگیرن یا آقایون، اگه چیز فال بد بزده ها، اگه توجه بهش نکنی بی اثر میشه این فال، اما اگه این مستحکم بگیری بگی این فال گیره قشنگ گفته، مستحکم بگیری امکان نداره زندگیت میپاشه. چرا؟ چون اصلا اثر بدگویی همینه دیگه. اثر بدگویی اینه که یک اثر خاصی میگذاره در وجود انسان، و لذا راه مبارزه با فال بد بی‌اعتنایی‌ست. راه مبارزه با فال بد بی‌اعتنایی‌ست. اینقدر الاغ تو عالم زیادن که فراوان به خدا قسم مستقیم راه میرند اما چهار دسته با فکر میکنن. باور کنید خیلی، شما فکر نکنید الاغ کمه، ما شد تا میتونی ها. مرحوم آقای کافی میگو خرای عالم زیاده، جدی ها. مرحوم آسد حسن نباتکوبی از بزرگان حاج مبدلی ارباب و اینا از بزرگان اصفهان بودن دیگه، رفت هندوستان. خدمت تو عرض کنم که آمد اصفهان، یه شوخی کرده بود اصفهانی ها خیلی چیز کردن، خیلی گم اونجا که رفتم هر چی دیدم خر دیدم، اینجا آمدم هر چی دیدم خرسوار دیدم. انقدر مسیح جامعه اسمار خندیدن. بعد اینو توضیح داد، بعد اینو توضیح داد. باور کنید به خدا قسم فال، فال چیه؟ اینقدر آدم آقا اولاغ خرن. سه روز چهار روز در حیات آیت الله بهجت بود، دفتر من دقیقا یادداشت کردن، سه روز چهار روز این مرتب زنگ میده دفتر ما میگه آیا اهدی رو کار دارم. بعد خدمت تو از کنم آخه تا اینکه بچه ها اومده گفته با یه خانمی از شیراز زنگ میزنه میگه حتما آقا باید گوشی بگیره. آبه من وست کن، من وست که سلام علیکم آقای اهدی، با آقای بهجت فقط بگو خدمت فلان خانم زنگ زد کافیه. بازم بله منو گیر آوردی. گم نه خود آقای بهجت میدونه، خودش اصلا میدونه، چی میدونه. با آقای بهجت طلاق منو از همسرم گرفت و بعد من گفتش که خدمت رو عرض کنم که شما همسر امام زمان میخواید بشید. بیچاره. گفتم خب الان چیکار کردی همسر طلاق دادی؟ گفت بله از همسر چند روز جدا شدم. با آقا بگو که خدمت رو عرض کنم امام زمان که خواستگاری من میاد. امام زمان بیکاره که تو اولاغ جعلق بگیره. امام زمان دیگه زندگی کسی رو خراب بکنه امام زمان نیست که. بعدم گفتم که تو دیوانه ای. گفت من توهین نکن، من همین الان میدونم جلو چی چیه. گفتم چی چیه جلو من؟ گفت دفتر چی کاغذ و قلم. گفت قاره دیگه رو میز من همین است دیگه. جود میگی تو؟ نه من با امام زمان وستم، خبرهای غیبی بهت میدم. گفتم مثلا یکی از خبرهای غیبی به من بده، من یه خدمت به دفتر عرفانی دارم به خدا قسم تو را جا گذاشتم. این کجاست؟ گفت تا پردا پرد پیدا میکنم. الان نزدیک 8 سال هنوز پیدا نشد. ببینید اینجوری نکنید، چی میگم؟ بابا خیلی بده اینا، این کارا اصلا اسلام نداده، اسلام تو این فضا نمیره، اسلام تو این فضا نمیره. عزیزان، عقل معنوی فراتر از تصمیم گیری است. شما تصمیم گیریتون اگه ضعیفه، برای اینکه درایت و عقل معنوی ندارید، هوش معنویتون با اینه. جدی میگم، درایت معنوی با اینه. اون جوون دانشوی بیعقل بنده خدا های وحشت از حرم اومده بیرون، پشت سر 400 نفر همچی جوونه دوستش دارن، حاج آقا با این آروم آروم داده میره، آمده پری جلوش، دوره تازه اصلاحات شروع شده بود، خدمت دولت اصلاحات آمد جلو، آیت الله وحشت بیست بینم، یه چرا اینجوری حرف میزنه؟ مگه با یه بزرگ اینجوری حرف میزنن؟ آقا پیش مینم، آقای وحشت هم ایستاد، برگشت خدمت، نگاه بهش کرد، حالا ما هرچی بهش میگیم نکنه اینجوری بسر بده بابا جان من، ولی این که سهالیش نیست آقا. این ورش هم میخوام بگم، بگو ببینم عالم کیه، خواست علیه خامنه ای رأی بگیره، بگو ببینم عالم کیه. آقای وحشت هم عجب حاضر جواب بود، گفت پسر جان ببین علم دست کیه، دنبال علم نگرد. بیچاره اصلا یک دمی دقب رفت، گفت برو ببین علم دست کیه، دنبال علم نگرد. الان علم بگی دستش کیه؟ دست این آقاست. علم دست عباسه، مگه حسین علم از کی نیست؟ ها؟ حسین که علم از عباس دیگه، اما علم دست کیه؟ عباس. اصلا گای خاطی میکنید چون شناخت معنوی ندارید. بابا شناخت معنوی مهمتر از هر اندیشه است. ماه رمضان داره تموم میشه، انسان به انواع بلایا مبتلا میشه. انسان، من بعد از اینکه شرح نهج البلاغه رو ادامه میدم، قول بهتون میدم 110 رشته علم النفس را اینجوری نمیگم، آقایون دارن ثبت نام میخوان بکنن برای هیئت علمی، اونو انشالله خدمت اونجا عرض میکنم، تو شهید چمران اونجا مجتمع میگم، میخوام خصوصی تر باشه. ببین اصلا اسلام چقدر قشنگه، خشرمندم، همه نمیتونن، سنگینه. من یه چه شروع کردم دیدم نمیتونم، و منم چقدر بخوام پایین بیام نمیتونم از بحثم، هی قصه بگم تا بخواد این طرف بفهمه. باید اون بحث اصلی رو بگم، اون بحث اصلی برای مهمتره. اون 110 رشته نفس رو بهتون میدم، بعدن حالا اونا خودشون آیین گفتن که 100 نفرن، گفتن خودمون چاپ میکنیم، اینو تعلیقه میزنیم، اونا دارن ثبت نام میکنن، الان دارن واقعا خدمت خدا، خودش میدونه. آقا جون من باور کنید، بینی و بین الله عرض میکنم، آقا مباحثم علمی حوزه فوق العاده است، مباحث علمی و حوزه فوق العاده است. حیفه همین تهیومی که الان اینجا هست، در دانشگاه نیوزلند دارن تدریس میکنن، من نمیدونستم، ترجمهش کردن از اونجا، توی سایت هست. آقا ما قوایی داریم تو نفس، خیلی قوا داریم، حیف این قوا از دست بره. به جان آقا جون من اصلا دنبالی نیستم مسجد کسی رو بگیرم، حسینی کسی بگیرم، به خدا نمیخوام. جان آقا یه اتاق به من بدی، یه خونه به من بدی، من این علوم رو بدم، اصلا نمیخوام مزاحم کسی بشم. جان آقا جان اصلا یعنی چی آقا؟ مردم برای خودشون زندگی دارن، چرا مزاحم مردم بشیم؟ اصلا دنبال این نیستیم. ولذا من چه تهران بیام چه نیام، الحمدلله وضعم تو قم خیلی خوبه. باور کنید بچه ها اینجا محروم میشن، اونجا خب میدونی که خدا من حسینی عظیمی دارم، خدمت وزم اونجا خیلی خوبه، شبای پنجشنبه خب 3 طبقه پر دیگه از جمعیت. من جمعیت دیدم آقا، من دنبال این حرفا نیستم، دنبال مسئله کسی نیستم. من دلم میسوزه این علوم رو نگیم، جوان ها بی اطلاع باشن. شما همین بحث امسال رو برید توی سایت های جهانی ببین چه خبر شد، خود شما هستید دیگه، اشد دیگه، هر روز دارن میان، امروز کی اومده؟ حالا ببین کی اومده، هر روز دارن میان. اینا حیف این علوم، این علوم و بچه ها خبر ندارن. شما حیاتاتون رو فقط کردید یه داستان و یه حدیث یه مد دارید، ها غیر از این میدید؟ این علوم حوزه کی باید بده؟ علوم حوزه باید تو قوم دفع بشه؟ البته مثل یه سری طلبه ها باید بیان نمازتون رو بخونن، احکامتون رو بگن، واجبه، واجبه. این طلبه ها ما خودمون بیرون میکنیم از حوزه. اما یک سری طلبه ها باید اونجا دانشمند بشن، مجتهد بشن، حرفا رو استخراج کنن، حرفا رو خوب بزنن، حرفا رو بیارن. جدن یکی از آرزوهای بنده، یکی از آرزوهای، حالا الحمدلله نجوم شروع کردم که دارم ادامه میدم که در حوزه علمیه ماشاءالله خوب استقبال شد. یکی از آرزوهای بنده اینه که این مکاسب و اقتصاد رو عوض کنه. اصلا هست آقا، من وقتی 100 درس اقتصاد رو آوردم، میدونی که من 45 درس گرفتم مریض شدم. مریض شدم سکته مغزی، سکته نبود، حمله بود، حمله مغزی شروع شد. این آقای دکتر حداد خدا حفظ کنه، واقعا خدا حفظ کنه، خدمت آقا، خدمت دفتر فهمیدن اومدن، خدمت منو بردن، منو آوردن تهران، 45 روز نگه داشتم اینجا. منزل خودش خانم دکتر، واقعا من شرمنده خانم دکتر شدم. خدمت رو عرض کنم که هرچی میگفتم بابا خواهرم هست، میگم نه، تو باید بیمارستان بستری بشی، نمیخوام بیمارستان بستری کنیم، اینجا بستری کنیم، منزل ببینیم چیه قضیه. خب منو زیر دستگاه بردن، چی بردن؟ هیچ که خبر نداشتن. گفتم بابا منزل ما مزاحم میشن، حتی دوستان من خبر نداشتن، من 45 روز بستری ام تو منزل یه خانم دکتری. آقا دکتر خودشون دانشوار خیلی متدینه. آقاشون فهمیدن. گفتن آقا تو رو به خدا مطالعه بذار کنار. این همین علم مطالعه می‌کنی. هیچی. بعد دیگه حاجا جوادی که اومدن منزل، گفتم پیش شب که حاجا اومدن عیادت، فرمود که علمای عقل معقول اجاره دادن. به علمای معقول عقل اجاره دادن. اما اولین حرفی که زد این بود که خندن مورو بر خدمت تا نشستیم. گوی خورده اینا رو بذار کنار. بعد گفت ببین قرص از جیبش در آورد، من این قرصا میخورم. اینجوری میخوای بشی؟ تهوع میکنم. انقدر بیچاره من نمیدونستم، گفت تهوع میکنم. نامی درس میدم. میخوام بگم آقا جون من، خدا خودش میداند. آیون عزیز من، والله آقای انصاری رفقا، من مسجد نمیخوام خدا شده. من نمیخوام جای کسی رو بگیرم. من میخوام یه چارت این علوم معلومات اینا رو بدم به اینا. حیفه. حیفه جدا. نمیدونن آقا. الان امیران میدونستید؟ نمیدونن. میرن گرفتار میشن تو این فال بگیری ها. آقا ببین عجیب ها، پیغمبر فرمود این حدیث خیلی قشنگه، زیادی گوش بدید. به قول آقای قرائتی هرچه میشه میگه زیادی گوش بدید. پیغمبر فرمود سه چیز است که هیچ کس از اون سالم نمیماند و وسوسه هایش انسان را آزار میدهد: یک، فال بد، دو، حسد، سه، سوء زن. این سه تا آدمو نکشه از بین نمیبره. من هنوز روزه نخونده میگه یا من. ببین آقا جان خیلی عجیبه ها، خیلی. ببینید عرض کرد که چه کنیم، راوی عرض کرد چه کنیم. آقا فرمودن هنگامی که فال بد زدی اعتنا نکن، فلش کن و بگذر. هنگامی که حسد تو دلت پیدا شد عملا کاری بر طبق اون انجام نده. آخ پدر این حسد بسوزه، حسد حسد چی کار میکنه؟ پدر این حسد بسوزه. سه، هنگامی که سوء زن پیدا کردی اون رو نادیده بگیر. نرو سوغار که سوء زن. عزیزان من، سادات حسنی خیلی بودن، یک نفر بیشتر الان مطرح نیست از میان سادات حسنی. اینم سید الکریمه، درسته؟ مرحوم مامغانی نوشته چرا فقط این مطرحه، بقیه سادات حسنی مطرح نیستن. گفت به خاطر اینکه سادات حسنی به سادات حسینی حسادت می‌ورزیدن. اما این بنده خدا حسادت نمیگه، میرفت دست و پای سیدای حسنی رو میبوسید، میومد کنار امام هادی، میگو آقا جون دینمو به درزه میکنم، دینمو به درزه میکنم، اگه دینم خرابه بگو. امام دینش انزا میگرد. به جایی رسید که امام هادی خودش در شأنش فرمود، فرمود هر کسی سید عبدالعظیم حسنی را در شهر ری زیارت کند، قبر حسین در کربلا را زیارت کرد. به چه مقامی رسید؟ حسادت و عملیاتی نکنی. حسادت نابود میکنه انسان را، حسادت از بین میبره انسان را. حسادت جدی میگم واقعا شکننده هست. پیغمبر فرمود اینا رو بگذارید کنار، سوء زن رو بگذارید کنار، سوء زن رو بگذارید کنار. امام بزرگوار رو گفتن در حالات آی بهجت یه جمله بگو. امام وقتی که آمد قم خونه های همه رفت، خونه آی بهجت هم رفت، خونه های انصاری شیرازی هم رفت. خونه انصاری شیرازی که رفت، همسایه‌هاش که جمع شدن، به همسایه‌ها گفت که تا این شیخ تو این کوچه است عذاب نازل نمی شود. خب انصاری شیرازی خیلی پاک بود، ذره حسادت تو دلش نبود. خونه آقای وحجت که رفت، همسایه همه جا می رفتن می گفت همسایه هم بیان. همسایه که آمد با آقای وحجت گفتش که این آقا عبدالصالح خداست، هم در عرش هم در زمین. همینجور بعد فرمود که ذره حسادت در دل او نه قبلا دیدیم نه الان. یعنی تعریف اینشون این شد که آقای وحجت یه ذره حسادت نداره. این چه تعریفیه؟ خیلی تعریف قشنگیه، تعریف بسیار عمیقیه. پدر مردمو چی در آورده؟ همین حسادت دیگه. دو تا مزدا رو به جان هم میندازه، دو تا هیئت رو به جان هم میندازه، دو تا مسجد و دو تا خانه رو. حسادت دیگه اینه که باید توجه کنید. عارف تو تمثلات فالگیری نمی کنه، عارف تو تمثلات واقعیت رو میبینه، عارف تو تمثلات به مسائل حقیقی رسیده، به عمق بحث رسیده، کاملا عمق بحث رو دیده است. حواستون باشه آقا جان، حواس همه شما باشه. اون چه که علی را خانش نشینگرد حسادت بود، باور کنید. اونچه که علی را خانه نشین کرد حسادت بود. آقا اصلا عقل قبول میکنه؟ با جدی میگم، جامعه علمی رو میگم. 70 روز قبل میان حساب کنید، 18 ذی الحجه، درسته؟ 18 ذی الحجه پیغمبر دست علی رو گرفت، برد بالا، گفت من کنت مولا فازا علیون مولا، درست؟ از 18 ذی الحجه تا اول محرم چقدر میشه؟ 12 روز. اول محرم، اگه محرم 30 روزه بگیری میشه 30 روز، 30 و 12 میشه چند؟ میشه 42 روز، درسته؟ خب از اونجا تا وفات پیغمبر 28 روزه، 28 رو بر 32 اضافه کنید، 42 اضافه کنید، ببینید قریب 70 روزه. تو این 70 روز میشه که پیغمبر رأی رو بندازن تو صندوق، به نفع علی نندازن، به نفع عمر و ابوبکر بندازن؟ اصلا میشه این امکان داره؟ هیچ عقلی قبول میکنه؟ من به یکی از سنیایی که لجوج بود گفتم به این فاصله، تو این فاصله مگه میشه آقا تو این فاصله رأی برعکس بشه؟ قطعا تهدید بود، قطعا حسادت بود، قطعا در رأی گیری آزاد نبود. یکی از بچه روستایی، مرد روستایی اومده دید که خدمت ابوبکر رو دارن رأی میدن، فریاد زد، اسمش هم هست. بعد خدمت از صدا آمده بکشیدش، یعنی اونقدر تفلک رو زدن انداختن بیرون. چرا؟ به خاطر اینکه داشت میگفت چه خبرتونه علی رو؟ چرا ما خودمون هم همون دیدی؟ حسادت اینه، بچه ها حسادت نابود میکنه. ببینید در روایت داره که چجوری خدا آتش چجوری چوب رو خاکستر میکنه. حسادت علم و ایمان و عمل انسان همجوری خاکستر میکنه. هر کنی علم و ایمان و عمل انسان رو خاکستر میکنه. عزیزان من، باید غرش معنوی و فرهنگ الهی و هدف الهی را دنبال کنید. اون چه که برای شما مهم است، اون مهمتر از هر چیزی است. نگذارید اون رو از دست بدید. لا اله الا الله. امروز ظهر یادم اومده بود خطبت خودم گریه کردم، در و دیوار مسجد گریه کرد، این جمعیت میترسیدم بیفتن نتونستم حرف بزنم. بازم یادم اومده آقا جون، آقا امیر المومنین آمد در و فشار بده در باز نمیشه، تو این کتاب علامه امینی هست، در رو باید فشار بده در باز نمیشد. بعد از این یه کیه کیه دو تا کیه کیه گو پشت در، طرف دوید رفت اتاق، رفت در اتاق در باز شد، فهمید که ام البنین بود. ام البنین پشت در خودش انداخته بود، باز نمیشد در. بعد رفت تو اتاق دید که صدای گریه ام البنین میاد، آمد تو اتاق و ام البنین چیته چونجا پشت در چیته چون بعد اومدی توی اتاق دویدی اومدی دلا. امسال فاطمیه تو قم عربیش دونه دونه خوندم ترجمه کردم. چرا اینجوری کردی؟ برگشت گفت که علی جان باور کنید من مقصر نیستم، چیزی به من نگو. من الان اتاق نشسته بودم دیدم همینجوری نگاه کردم این اتاق اون اتاق دیدم زینب نیست، خیلی نگران شدم بره زینب. اومدم دیدم زینب تو اون حیات نشسته دامن غم رو به بغل گرفته به یک گوشه نگاه میکنه گریه میکنه. نگاه به چشمش کردم دیدم درست داره به میخ در نگاه میکنه. انقدر ناراحت شدم گفتم الله اکبر، این دختره چرا از اینجا حواسش نمیره از این نقطه؟ حالا یه اتفاقی افتاد چرا نمیره از این نقطه؟ برش گیر کرده بودم. آمدم جلوی که بغلش کنم، یه دفعه تا بغلش کنم دست اینجوری کرد، من ترسیدم گفتم میخواد بگه من بغلش نکنم، دیدم نه بیچاره نمیخواد به من بیعتران میکنه. برگشت گفتش که به من گفتش خدمت رو از کنم که نمیشه یه نجار بیارید این میخ در بیارید. مادر در بی میخ مگه نمیشه؟ اونجا نوشته. گفت تو چرا پشت در اومدی؟ گفت من بلافاصله اومدم داشتم در رو میبوسیدم، در رو بغل کردم بهش گفتم ممکنه عده‌ای بیان میخ در رو به سینه مادر فرو کنن ولی من اینجا رو میبوسم. گفت این بود که شما در رو فشار میدادید، من خودم رو نگه میداشتم، ولی من ازت خواهش میکنم تا زمانی که من اینجا هستم منو فاطمه صدا نزن. خب این بچه ها نمیتونن، منو مادر بچه ها خطاب نزن. مادر بچه ها یه نفر بیشتر نبود، اما یه نفر بیشتر نبود، ما کنیزشونم نمیشیم. الله اکبر. آقا امیر المومنین چه کشید با این فضایی که حاکم بود بر خانه؟ گاهی غذا نمی خوردن، گاهی آقا از غذا می افتادن. جدی میگم ما یه نبته داریم تو مختل، ای کاش نمی اومد. نبته اون ریشه یه گیاهی که تو زمین فرو میده. متاسفانه این واژه دوستان در سه روزه اومده، اول تو روزه حضرت زهرا اومده، عبارتش اینه و نبت مسمار الباب علا صدرها، اینه این عبارته. یعنی شما فکر نکنید میخه در روی سینه فاطمه رو مشروع کرد، نه آقا جون من سینه فرو رفت، به طوری که فاطمه این پشت در صدا میزد بابا یا رسول الله. دومین جایی که نبت آمده تو روضه عباسه، داره و نبت از سلاس و شعبن علا این العباس. در بعضی رو باید داره نبت از سهم و علا این العباس. آی سومی رو بگم بیاله، سومی مال قلب حسینه. و نبت از سلاس و شعبن علا صدر الحسین. خدایا ما که هیچی بلد نیستیم روزه بخونیم، اما زینب میگوید که اونقدر بر برادرم سخت گذشت که ای کاش من نبودم. زینب برگشو خواست، معلومه خیلی سخت گذشت. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم به حق زهرا و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. ده مرتبه همه با همین لحن دستا رو میبریم بالا، صدا میزنیم یا الله خب انشالله فردا شب هم ادامه میدیم، پس فردا شب هم که انشالله جشن رمضان میگیریم نه عید فطر، چون عید فطر فردون روز بعدش میشه یوم الشهر. بعدم رفقا کفارم که مشخص شد دیگه، 2500 نفر هر خدمت مشخص شد، 7500 میشه دیگه هر نفری تقریبا، حالا 8 در نظر بگیرید، برای اینها مشخص شد انشالله براتون اینجا میذارم میخواید بیارید. منتها باید حتما شب جمعه به عنوان اینکه کنارگذاری تو صندوق بذارید، برای خاطر اینکه هنوز ایدش ثابت نشده. پروردگار ما را به بخش و بیامرز، توفیق زیارت قبر نبی اکرم و به همه عنایت فرما، عزیز ما رهبر ما را محافظت فرما، فرج مولا و صاحب ما را برسان. خدای خودت میدونی جوانهای ما نیاز به دعای امام زمان دارن، همه شونو مشمول دعای امام زمان فرما. خدای خانواده هامون نیاز به دعای امام زمان دارن، همه را مشمول دعای امام عصر فرما. خدایا بدون امضای پرونده ما به دست امام زمان نمیشه عید گرفت. خدایا پرونده ماه رمضان را به محضر امام زمان مورد قبول فرما. پروردگارا فرج امام زمان ما را برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.